مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي.
دوستانو شپږ نیم بجې وشو، بارز سلام، ساعت 6:30 شام به وخت افغانستان شد. امیدوار هستم شام خوشی داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی با شما هستم. در جریان نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوین. در گزارش ها خواهید شنید که پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان عملیات در بدخشان بیش از 5000 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است. گزارش ها و مطالبه دیگه هم در همین مجله جا دارن، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که مقیم نایب پیشکش میکند.
وزارت داخله افغانستان میگویند آنها یک گروه 4 نفری که قصد انجام حملات انتحاری را داشتند از مربوطات اوزه 5 شهر کابل دستگیر کردند. مقام‌های وزارت داخله افغانستان میگویند نیروهای بخش مبارزه با مواد مخدر این وزارت 5.5 تن مواد مخدر را از ولایت بدخشان کشف و ضبط کردند. و اما مهاجمان ناشناس امروز در ایالت بلوچستان پاکستان 9 کارگر سرکسازی را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید آنها یک گروه 4 نفری که قصد انجام حملات انتحاری را داشتند از مربوطات اوزه 5 شهر کابل دستگیر کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد قصد حمله بر استاد عبدالرب سیاف و ادارات حکومتی را داشتند.
و این گروه تروریستی یک مقدار اسلحه، مهمات، تجهیزات، حتی مواد زهریه که باعث مسمومیت میشه کشف و ضبط کردید. در این زمان نقشه های کابل، اوراق و اسناد و پلیس کابل تانست که را بازداشت بکنه پیش از اینکه اینا دست به حمله تروریستی بزنند. و گفتن باید گذاشت که امرای این گروه عکس‌های مقامات دولتی من جمله از عکس سام عبدالرب رسول سیاف نیزم بشار موجود بود.
دستگیر شده ها اما افغانانند و تحقیقات در مورد جریان دارد. مقام های وزارت داخله افغانستان میگویند نیروهای بخش مبارزه با مواد مخدر این وزارت 5.5 تن مواد مخدر را از ولایت بدخشان کشف و ضبط کردند. عبدالخلیل بختیار رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این عملیات 3 روز قبل انجام یافته است. گفته می شود در این عملیات 6 لابراتوار تولید هروئین نیز تخریب شدند. در این میان اداره فدرال روسیه در امور کنترل مواد مخدر میگوید در این عملیات در کنار 70 سرباز پلیس افغان، افسران روسی و نماینده های ادارات اجرایی مواد مخدر ایالات متحده آمریکا نیز اشتراک داشتند، اما مقامات افغان در این مورد تبصره‌ای نکردند. و امروز بار دیگر بخش های از ولایت کنر مورد حملات راکتی پاکستان قرار گرفت. شیرولی سمیم سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کنر با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت در جریان 24 ساعت گذشته بیشتر از 130 راکت در مناطق سرحدی این ولایت پرتاب گردیدند. به گفته آقای سمیم در نتیجه این حملات راکتی یک زن 26 ساله زخمی شده است. مهاجمان ناشناس امروز در ایالت بلوچستان پاکستان 9 کارگر سرحکسازی را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کردند. این حمله در قریه دیش در ولسوالی مستونگ در 30 کیلومتری شرق شهر کویته رخ داده است. تا کنون هیچ کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. نماینده های اداره بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز روی مسوده‌ای که ایران را به خاطر عدم همکاریش با ناظران اتمی نکوهش می‌کند رای دهد. این مسوده توسط بریتانیا، چین، جرمنی، روسیه و ایالات متحده آمریکا ترتیب شده است. مسوده همچنان از تهران خواسته است تا ناظران اتمی را اجازه دهد که از تأسیسات نظامی پارچین دیدن کنند. مقامات گمرکی تاجیکستان میگویند آنها تجهیزات و لوازم را که گفته شده به هدف راه اندازی یک پروژه مشترک تلویزیون به زبان فارسی از ایران انتقال یافته بود حفظ کردند. اداره خدمات گمرکی تاجیکستان میگوید اگر این تجهیزات توسط سفارتخانه ایران در شهر دوشنبه استفاده شود بالای آن مسئول گمرکی وزن نمی شود، در غیر آن ایران باید مسئول آن را بپردازد. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد به اتحادیه عرب برای سوریه امروز در اولین دیدارش پس از تعیین وی به این مقام وارد دمشق شد. او پس از رسیدن به دمشق گفت:
فی ازمه لا احد ينكر ذلك ازمه كبيره.
در اینجا بحران جریان دارد، هیچ کسی نمیتواند آن را انکار کند. فکر میکنم که این بحران رو به افزایش است و هر کسی روی ضرورت پایان این خونریزی و ایجاد دوباره وفاق عمومی موافقه دارند. امیدوارم ما بتوانیم در چند روز و یا چند هفته ی آینده به پایان این بحران کمک کنیم.
خلال ایام الاسابیع المقبله.
قبل از این وزارت خارجه سوریه در یک اعلامیه گفته بود که ابراهیمی قرار است شام امروز با ولید معلم وزیر خارجه سوریه ملاقات کند، اما در اعلامیه گفته نشد که ابراهیمی با رئیس جمهور اسد ملاقات می کند و یا نه. و امروز مظاهره کنندگان بر سفارت امریکا در سنا پایتخت یمن هجوم بردند. پیش از اینکه پلیس در سنا از آب پاش‌ها و فیرهای اجداریه برای پراگنده کردن مظاهره کنندگان استفاده کند، آنها دروازه اساسی ساختمان‌های دیپلماتیک را در هم شکسته و حریق و موترها را علیق زدند. در این حال مظاهره کنندگان در قاهره برای سومین روز در خارج از سفارت امریکا به اعتراض پرداخته و با پلیس درگیر شدند. پایان اخبار.
سرویس خبری این مجله خبری را از مقیم نایب شنیدید و در ادامه این مجله. پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان عملیات در بدخشان بیش از 5000 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است.
با یک عملیات برقاسا و مستقلانه در ولایت بدخشان 6 لابراتوار مواد مخدر اینا به طرف استاد از بین بردن.
سازمان ملل متحد میگوید مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان کاهش یافته است. آیسف گفته است در تلفات ملکی در افغانستان کاهش چشمگیر آمده. کشورهای غربی تصویب قطعنامه‌ای را که در آن از برنامه‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق شده است برای فردا به تعویق انداختند. در همین مجله خبری گزارش ها و مطالبه دیگه هم داریم. با رادیو آزادی باشید. پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان عملیات در بدخشان بیش از 5000 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است. اداره فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه همچنان گفته است که در این عملیات با پلیس افغان کمک کرده است. جزئیات بیشتر در این باره از فریبا واحدی از کابل.
پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی کشور میگوید که یک عملیات بزرگ و مستقل هوایی را به گونه امتحانی در ولایت بدخشان انجام دادند. عبدالخلیل بختیار رئیس عمومی عملیات های پلیس مبارزه با مواد مخدر این وزارت به روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که در این عملیات حدود 5580 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نوع را به دست آوردند. به گفته آقای بختیار این عملیات 3 روز قبل انجام شده است.
با تلاش شبانه روزی بخش‌های کشفی و استخباراتی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت محترم امور داخله توانستن با یک عملیات برقاسا و مستقلانه در ولایت بدخشان در ارسالی کشن عملیات را اونا انجام بتن موفق خانه که در نتیجه 6 لابراتوار مواد مخدر اینا به طرف استاد از بین بردن که ما دستاوردهای بسیار خوب در این قسمت داشتیم.
به اساس گزارش ها اداره استخبارات مواد مخدر روسیه حکومت افغانستان را در قسمت دادن معلومات ابتدایی کمک کرده است. مقام های وزارت داخلی افغانستان تایید کردند که این عملیات را در همکاری برخی از کشورهای منطقه انجام دادند. رئیس عمومی عملیات های پلیس مبارزه با مواد مخدر می گوید که آنان در آینده نزدیک عملیات مشابه را در برخی از مناطق دیگر کشور نیز انجام می دهند. به گفته وی هدف از این عملیات کشف و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر می باشد. در همین حال آقای بختیار می گوید در جریان یک ماه گذشته 137 تن از قاچاقبران مواد مخدر را را از مناطق مختلف کشور نیز دستگیر کردند. باز هم آقای بختیار:
در جریان ما سنبله ما عملیات های بسیار خوبی داشتیم که نتیجه های بسیار مثمر به دست آمده که جمعا 12 تن مواد مختلف و نو مختلف مواد مخدر دستگیر شده. تقریبا در این رابطه مظنونین که دستگیر شده 137 نفر است.
مقام های حکومت افغانستان در حال از انجام چنین عملیات ها خبر می دهند که هنوز هم این کشور از جمله بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان محسوب می شود. بر اساس گزارش ها یک بخش از عواید طالبان مسلح از طریق کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به دست می آید. در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است که سال گذشته طالبان مسلح 400 میلیون از درک جمهوری عشر، اخاذی و قاچاق مواد مخدر پول به دست آوردند.
همچنان مقامات روسی گفتند که در نتیجه عملیات مشترک با ایالات متحده آمریکا و اداره مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در کنار ضبط بیش از 5.5 تن مواد مخدر، 6 لابراتوار غیر قانونی تولید هیروئین را از بین بردند. اداره فدرال روسیه در امور کنترل مواد مخدر امروز گفت این لابراتوارها در ولایت بدخشان افغانستان فعال بودند. در این عملیات مقدار زیاد هیروئین، مورفین و تریاک کشف و ضبط شده است. در این عملیات در کنار 70 سرباز پلیس افغان، افسران روسیه و نماینده های اداره اجرایی مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا نیز اشتراک داشتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
آیسف میگوید که میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان از سوی نیروهای بین‌المللی بیش از 50% کاهش یافته است. مسئول بخش عملیاتی آیسف امروز به خبرنگاران در کابل گفت که آنان تلاش میکنند تا این رقم در آینده به صفر برسد. وی 81% تلفات غیر نظامیان در افغانستان را به مخالفان مسلح دولت افغانستان نسبت داده گفت که بیشترین این تلفات ناشی از انفجار ماین‌های کنار جاده و مواد انفجاری است. تفصیل بیشتر از ستار فروغ از کابل.
مقام های آیسف می گویند با وارد شدن تلفات بر 202 غیر نظامی از سوی نیروهای بین المللی در سال جاری میلادی در افغانستان، این رقم به 53% کاهش یافته است. جنرال راجر نوبل، مسئول بخش عملیاتی آیسف، به روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که رقم وارد شدن تلفات به افراد ملکی به وسیله آیسف هنوز هم در سطح بلند است و به گفته وی تلاش می کنند تا به صفر تقرب کند.
در 9 ماه اول سال گذشته میلادی بر 426 فرد ملکی از سوی آیسف تلفات وارد شده است و بر 2594 غیر نظامی با وسیله مخالفین مسلح تلفات وارد گردیده است. به همین قسم در عین زمان مشابه در سال جاری از اول جنوری تا حال از سوی آیسف بر 202 غیر نظامی و از سوی مخالفین مسلح بر 2429 فرد ملکی تلفات وارد شده است.
این مقام آیسف آموزش و آگاهی سربازان خارجی از شیوه های جنگی و شرایط درگیری در افغانستان را از علت های کاهش تلفات افغان های ملکی از سوی قوای بین المللی خواند. او گفت قسمت زیادی از تلفات غیر نظامیان از سوی آیسف ناشی از حوادث ترافیکی بوده و در این مورد هم اقدامات روی دست گرفته شده است. مسئول بخش عملیاتی آیسف طالبان مسلح را مسئول 81% تلفات غیر نظامیان در افغانستان خواند. جنرال راجر میگوید انفجار ماین‌های کنار جاده و مواد انفجاری بیشتر سبب کشتار افراد ملکی در افغانستان میشود.
به خاطر داشته باشد که سبب اساسی کشتن افراد ملکی مواد انفجاری است و تمرکز بسیاری از عملیات‌های نیروهای افغان و بین‌المللی در زمینه هدف قرار دادن آنهایی است که مواد انفجاری را تهیه می کنند و سازماندهندگان این عملاتند.
وارد شدن تلفات به افراد ملکی از سوی نیروهای خارجی در سالهای گذشته در افغانستان عکس العمل‌های تند حکومت این کشور را به همراه داشت. به اساس یک گزارش تازه از سازمان ملل متحد، در 6 ماه اول سال 2012 میلادی در افغانستان 3099 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در این گزارش هم بخش اعظم تلفات به افراد ملکی در این کشور به مخالفین مسلح نسبت داده شده بود، اما مخالفین مسلح در افغانستان این را رد می کنند که آنان مسئول تلفات بسیاری از غیر نظامیانند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. این مجله تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت. سازمان ملل متحد میگوید مرگ و میر کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان کاهش یافته است. این موضوع در گزارش ذکر شده که اداره یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان اخیراً در رابطه با کاهش مرگ و میر کودکان در سراسر جهان نشر کرده است. شرح بیشتر از سید سمی عباس.
صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونسف در گزارش اخیر خود در مورد مرگ و میر اطفال زیر سن 5 سال در جهان نوشته است این تعداد در سال 2011 از 7 میلیون کمتر بود. نظر به این گزارش باز هم 80% این تلفات در کشورهای بی‌بضاعت نیمه صحرای آفریقا و جنوب آسیا صورت می‌گیرد. نظر به آمار این گزارش رقم مرگ و میر اطفال در افغانستان هم کمتر شده است. وزارت صحت افغانستان هم این کاهش را تصدیق می‌کند. سخنگوی وزارت صحت افغانستان دکتر حفیظ فیاض در صحبت با رادیو آزادی این ارقام را قابل ملاحظه خواند.
آمار که ما قبلا داشتیم حدود 10 سال پیش بیشتر از 160 طفل از هر 1000 طفل در اثر امراض مختلف پیشندی که در سن 5 سالگی برسند فوت میکردند. خوشبختانه سروی که در اواخر انجام شد نتایج او سروی بسیار زیاد امیدوار کننده است. مطابق به نتایج سروی جدید در افغانستان فعلا از هر 1000 طفل زنده تولد شده 97 طفل پیش از اینکه به سن 5 سالگی برسند از سر امراض مختلف که زیادتر امراض حادث رق تنفسی است، اسهالات است، سوء تغذیه است و امراض امثالی از سبب این امراض زایمان فوت میکنند. متاسفانه هنوز هم این ارقام بلند است نسبت به دیگر ممالک جهان.
در 10 سال گذشته میلیاردها دلار کمک‌های خارجی به افغانستان سرازیر شده است که یک بخش زیاد آن در ساحه مهیا ساختن خدمات صحی به مصرف رسیده، اما با آن هم میزان جلوگیری از مرگ و میر اطفال آنقدری که باید بود نیست. آقای فیاض در این رابطه به مشکلاتی که وجود دارد و کاری که صورت گرفته اشاره کرده میگوید که تهدیدهای امنیتی، جنگ و عدم دسترسی بعضی از خانواده‌ها به خدمات طبی، عدم آگاهی و محدودیت‌های عنعنوی سبب می‌شود که به صحت اطفال در بعضی مناطق افغانستان درست رسیدگی نشود. اما با آن هم وزارت صحت برنامه‌های مؤثری را در این راستا روی دست دارد.
ما می‌خواهیم که با بلند بردن سطح آگاهی مردم در رابطه با هم صحت خودشان بزرگسالا و هم صحت اطفالشان وضعیت صحی مردم افغانستان بهتر بسازیم. ما پروگرام های خیابانی داریم، پروگرام های واکسینیشن، واکسین داریم که این همه سالا در تمام نقاط افغانستان تطبیق میشه و هم وضعیت تغذیه اطفال بهتر است. شما میفهمید که وقتی مادرها به اطفالشان شیر میدن، این شیر دادن مادرها هم از یک نقطه نظر تغذیه اطفال است و از نقطه نظر دیگه هم به صفت واکسین شده میتوند که اینا را در مقابل بسیار زیاد امراض معافیت بدنشان بلند آوره.
اما سخنگوی وزارت صحت افغانستان حفیظ فیاض می افزاید با همه این پیشرفت ها میزان جلوگیری از مرگ و میر اطفال قانع کننده نیست و تلاش این است که هیچ طفل افغانستان از امراض قابل معالجه و وقایه نباید تلف شود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
ما باید قرون دیار کرد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
با رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. مقامات محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان میگویند که کار احداث پروژه سمنت تا 1.5 سال دیگر از سوی شرکت ایرانی موسوم به پیشگامان مجد به اتمام میرسد. اما شماری از باشندگان هرات واگذاری این پروژه به شرکت‌های ایرانی را یک اشتباه بزرگ مقامات دولت افغانستان میخوانند. اما چرا؟ پاسخ این چرا را در گزارش از شاهپور صابر میشنوید.
مقامات ملی در ولایت هرات از آغاز کار پروژه سمنت از سوی شرکت ایرانی موسوم به پیشگامان مجد در آینده نزدیک سخن میزنند. این اظهارات به دنبال نشست والی هرات با مسئولان شرکت ایرانی در ولایت هرات مطرح شده است. معیدین نوری سخنگوی والی هرات میگوید مسئولان شرکت پیشگامان مجد گفتند تا 1.5 سال دیگر کار پروژه سمنت ولایت هرات به اتمام میرسد. آقای نوری گفت با تکمیل کار این فابریکه روزانه 3000 تن سمنت از این پروژه تولید و با گذشت زمان تولیدات آن دو برابر افزایش خواهد یافت.
در مرحله نخست تولیدی این پروژه روزانه بین 3000 تن سمنت تولید خواهد کرد و با مرور زمان که ظرفیت این پروژه افزایش پیدا کنه این به 6000 تن افزایش خواهد یافت.
اما شماری از باشندگان ولایت هرات از واگذاری پروژه سمنت از سوی وزارت معدن و صنایع افغانستان به یک شرکت ایرانی نگاهی دیگری دارند. آنان میگویند تجارب چند سال اخیر نشان داده است که ایرانی‌ها تلاش میکنند تا کار پروژه زیربنایی در افغانستان را به دلایل گوناگون متوقف سازند.
تو مصابی یک سرطانی به ملت افغانستان و هیچ جای ایرانی‌ها به هیچ زمان هیچ جای تحقیق نبودن و میان حتی ایرانی‌ها به صحب ما به حیثیت و به آبروی ما به شرف ما به هیچ چیز ما رم نکردن.
نگران از اینم که پروژه سمنت هرات هم ایران گرفته ولی سالها خود از ناامنی را همینجور دامن بزنه و نگذاره که همین پروژه استخراج بشه کار شروع کنه و نیمه تمام مثل پروژه خط آهن و مثل پروژه آسفالت فرا میل 73 همین قسم نیمه تمام بگذاره و ما هیچ وقت صاحب استخراج سمنت داخلی خود نباشیم و دست ما همیشه به سوی ایران باشه و سمنت از اون خریداری کنیم.
در حال مردم نسبت به واگذاری پروژه زیربنایی افغانستان به شرکت‌های ایرانی واکنش نشان میدن که با گذشت 3 سال از زمان معین راه آهن هرات سنگان هنوز این پروژه بنا به دلایل از سوی ایرانی‌ها تکمیل نشده است. نظیر مدرها یک تن از کارشناسان در ولایت هرات امار پروژه سمنت از سوی ایرانی‌ها در ولایت هرات را غیر ممکن می‌داند. وی گفت در صورتی که این فابریکه به برابرداری برسد افغانستان دیگر مارکت فروش سمنت ایران نخواهد بود.
مثلا باور ندارم که پروژه را تکمیل بکنند. چندین مورد ما گزارش مشخص داریم که ایرانی‌ها پول سپردن که بند سلما باید زده بشه. به این لحاظ من باور ندارم پروژه سمنت در ولایت هرات پروژه‌ای باشه که ایران تمایل به مال این پروژه داشته باشه. و دقیقاً به این دلیل این قرارداد وضع شده ایرانی‌ها تمایل دارن که نگذارن این پروژه راه بفته و من اساساً باور ندارم که ایرانی‌ها تحت هیچ شرایطی حاضر باشن که پروژه را اکمال بکنن.
با همه اینها شرکت ایرانی موسوم به پیشگامان مجد با سرمایه‌گذاری تخمینی 150 میلیون دلار آمریکایی متعهد شده است تا سمنت این فابریکه را تولید کند. مسئولان ملی در هرات گفتند با آغاز به کار این فابریکه اقتصادی روزانه 3000 تن از مردم بومی این مناطق در این فابریکه به کار گماشته خواهند شد. پروژه سمنت ولایت هرات در مربوطات ولسوالی زندجان و در فاصله 30 کیلومتری جنوب غرب شهر هرات موقعیت دارد. این پروژه در سال 1355 هجری شمسی در زمان سردار محمد داوود خان با کشور چکسلواکیای وقت قرارداد آن به امضا رسید ولی با آغاز جنگ‌های سال‌های قبل کار آن ناتمام باقی ماند. شاهپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. کشورهای غربی تصویب قطعنامه را که در آن از برنامه‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق شده است برای فردا به تعویق انداختند. مصوبه این قطعنامه از سوی 6 کشور نیرومند جهان به اجلاس اداره اتمی سازمان ملل متحد در ویانا پیشکش شده است. جزئیات بیشتر از غفور متین.
قرار بود هیئت رئیسه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد به روز پنجشنبه فیصله نامه را به تصویب برساند که در آن از یک طرف ایران مورد انتقاد قرار می گیرد و از جانب دیگر تلاش صورت گرفته تا اسرائیل را از حمله نظامی بالای ایران منصرف بسازد. در متن مصوبه این فیصله نامه که به دست آژانس خبری فرانس پرس رسیده ابراز نگرانی جدی شده مبنی بر این که ایران فیصله نامه‌های شورای امنیت ملل متحد را در مورد متوقف ساختن غنی‌سازی یورانیوم که هم برای مقاصد صلح‌آمیز و هم برای ساختن سلاح اتمی مورد استفاده قرار می‌گیرد رعایت نکرده است. این مصوبه به روز چهارشنبه به هیئت رئیسه ارائه شد و قرار بود به روز پنجشنبه روی مواد آن بس و بعداً درباره آن رأی‌گیری صورت بگیرد. ولی به گفته دیپلمات‌ها بعضی از اعضا می‌خواستند تغییرات در مصوبه وارد شود که به این ترتیب تصویب آن تا روز جمعه به تعویق افتید. در مصوبه همچنان گفته شده سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد فعالیت‌های را در پایگاه نظامی پرچین کشف کرده که گمان می رود این فعالیت ها مربوط به تحقیقات اتمی می باشد. ایران می گوید توسعه پروگرام های اتمی این کشور برای اهداف صلح‌آمیز است، اما سازمان بین المللی انرژی ملل متحد مکرراً گفته است که نتوانسته این ادعای ایران را تایید نماید، زیرا که ایران مانع بازدید مفتشین ملل متحد از این پروگرام ها گردیده است. شورای امنیت ملل متحد تاکنون 6 فیصله نامه را در مورد ایران تصویب نموده که در 4 آن تحریم ها علیه ایران شامل بوده است. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا هم تحریم های اضافی یک جانبه را در مورد فروش و صادرات نفت ایران وضع کردند که به گفته آژانس از این درک به اقتصاد ایران شدیداً صدمه وارد آمده است. دیپلمات های غربی میگویند تمام کشورهای عضو هیئت رئیسه از فیصله نامه سازمان بین المللی انرژی اتمی که باید موضوع ایران به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود حمایت کردند، به استثنای چند عضو این هیئت رئیسه. اما تحلیلگران میگویند قابل توجه است که کشورهای غربی توانستند تا مسکو و بیجینگ را قانع بسازند، خواستند در زمانی که شک و گمانها در مورد حمله نظامی اسرائیل این یگانه کشور شرق میانه دارای سلاح اتمی ولو اعلان نشده علیه ایران شنیده می شود.
پس از کشته شدن سفیر ایالات متحده آمریکا در شهر بنغازی لیبیا، ایالات متحده چند کشتی را همراه با 50 سرباز نیروهای بحری خود به لیبیا فرستاده است. به اساس گزارش ها این سربازان امنیت سفارت ایالات متحده آمریکا در ترابلس را حفظ خواهند کرد. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
بعد از آن که کریستوفر ستیونز سفیر ایالات متحده آمریکا و 3 کارمند دیگر سفارت آن کشور در اثر حمله بر کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی توسط یک جمعیت خشمگین کشته شد، اعضای سفارت آن کشور در لیبیا به حد اقل آن کاهش داده شده و کارمندان کنسولگری آمریکا از شهر بنغازی تخلیه شدند. ایالات متحده آمریکا در پاسخ به کشته شدن سفیر آن کشور 2 کشتی جنگی نیروهای بحری و 50 تن از نیروهای خاص آن کشور را به لیبیا اعزام کرده است. آنها وظیفه دارند امنیت سفارت آمریکا را در شهر ترابلس مرکز لیبیا تأمین کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای بحث در مورد همکاری امنیتی با رهبران مصر و لیبیا تماس گرفته است. سفارت آمریکا در شهر قاهره نیز به روز سه‌شنبه به خاطر فیلم جنرال برانگیزی که در آمریکا به طور شخصی تهیه شده است، توسط اعتراض کنندگان مورد حمله قرار گرفت. مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد: واشنگتن تحقیقات را در مورد دست داشتن شبکه القاعده و یا طرفداران آن در حمله بر کنسولگری آن کشور در شهر بنغازی آغاز کرده است. تحقیقات در مورد این که آیا از این تظاهرات باعث حملات برنامه‌ریزی شده به خاطر سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر استفاده شده یا خیر آغاز شده است. رئیس جمهور آمریکا با شدیدترین الفاظ این حملات را نکوهش کرده، با اظهار این که این حمله روابط واشنگتن و ترابلس را قطع نخواهد کرد میگوید: ایالات متحده ای آمریکا این حمله ظالمانه و تکان دهنده را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. ما برای تأمین امنیت دیپلماتان خود با حکومت لیبیا کار می کنیم. من به اداره خود هدایت دادم تدابیر امنیتی دفاتر دیپلماتیک ما را در سر تا سر جهان افزایش دهند و اشتباه نکنند. ما با حکومت لیبیا کار خواهیم کرد. قاتلان را که بر مردم ما حمله کرده اند باید به عدالت کشانیده شوند.
از پیام های شما
احترامات مرا قبول کنی و اسم محمد یعقوب ولد خدای ولی از ولایت جوزی جانم سوری خمیاب. مشکل مهمی است دریای امو هر روز خیز میزنه، خیلی خانه را خراب کرده. باید امیر کمک کنه، دولت متوجه باشه، سرکه خراب است. سلطان فضل.
السلام علیکم شنوندگان رازی آزادی. ما ولایت جوزجان اولسوالی قرقین به شما زحمت دادیم. این فیلن 12 به جوی شده دریای امو عمیق طغیان داره. از طرف جنگل یک قبرستان داشتیم. این فیلن ما لب دریا هستیم، بروی آو مرده نامردم، بروی آو رفته رایست، لیکن هیچ کس به این توجه نمی کنه. دولت بر مردم خو هیچ توجه نمیکنه، دولت توجه نمیکنه، خلق ما مردم اینو میترسه.
و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم همکارانم چشم برای شما خواهند بود روی همین امواج. ما امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج.